بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. از شما دعوت میکنم شنوندگی بخش مقام مسئول باشید تا بیشتر آشنا بشید با مهمان برنامه امروز.
مقام مسئول.
اینجا مقام مسئول چیه؟
مقام نداره مسئول منو.
یوسف رضایی معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان تهران، متولد 1347، در شهرستان نقده، دارای مدرک مددکاری اجتماعی. از جمله فعالیت‌های او میتوان به مددکاری بهزیستی در شهرستان‌های ری و جنوب تهران، معاون توانبخشی آذربایجان غربی و رئیس اداره بهزیستی شهر ارومیه و همچنین بهزیستی ورامین اشاره کرد.
جناب آقای دکتر رضایی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم با نام و یاد خدای بسیار بسیار مهربان و عرض خسته نباشید خدا قوت دارم خدمت شما عزیزان شبکه تهران و همینطور یه سلام خیلی گرم و خاص حضور شنوندگان بسیار عزیز و هموطنان گرانقدرم.
خیلی سپاسگزارم، دوست داشتیم در استودیو در خدمتون باشیم. اما سپاس که به صورت تلفنی همراه ما هستید.
من در خدمت شما.
آقای دکتر رضایی، درباره معاونت توانبخشی بیشتر ما رو در جریان میگذارید که چه اقداماتی بر عهده شماست؟
حتما. من اگر اجازه بفرمایید مختصری در رابطه با اصلا کل ماموریت‌های سازمان بهزیستی خدمت عزیزان شنونده عرض داشته باشم. سازمان بهزیستی یک سازمان خدماتی هست که حوزه‌های مختلفی رو داره. من خیلی خلاصه اینها رو اشاره بکنم. معاونت پیشگیری رو داریم که در رابطه با بحث اعتیاد، درمان و پیشگیری از اعتیاد، بحث پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی فعالیت دارن. معاونت اجتماعی هست که در رابطه با زنان سرپرست خانوار و فرزندان فاقد سرپرست مؤثر یا فاقد سرپرست، که حالا بحث نگهداریشون هست، بحث پشتیبانیشون هست، و حوزه مشارکت که هم جلب و جذب عزیزان خیر رو به قولمت بر عهده داره و همینطور بحث مسکن عزیزان به قولمت جامعه هدفمون رو. ولی خب حوزه توانبخشی به نوعی شاکله اصلی سازمان بهزیستی هست و حوزه معاونت توانبخشی سه تا دفتر رو ما فعالیت رو به جامعه هدفمون ارائه میدیم. مراکز دفتر مراقبتی یا همون مراکز شبانه روزیمون هست، دفتر روزانه‌مون هست که مراکز روزانه‌مون رو به مرد داره پوشش میده، و همینطور دفتر توانمندسازیمون که به نوعی شاکله اصلی و هدف راهبردی و اصلی سازمان بهزیستی در حوزه توانبخشی بحث توانمندسازی عزیزان دارای معلولیت یا جامعه هدفمون هست. چون اعتقادمون برای این هست که اگر یک فرد دارای معلولیت تمام فعالیت‌هایی که داریم انجام می‌دیم و کارهایی که به قول معروف برنامه ریزی میشه و به مرحله اجرا در میاد، اگر به اون مهم و اون راهبرد اصلیمون که بحث توانمند سازی هست اگر نینجام، میشه گفت که کاری هست که به اون هدف اصلیش نرسیده. که ما در کشور حدوداً نزدیک به 1,700,000 فرد دارای معلولیت یا ناتوانی رو داریم. سهم استان تهران چیزی با حدود 200,000 نفر فرد دارای معلولیت.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر رضایی، انواع پرداخت کمک هزینه معیشت توانبخشی شامل چه مواردی میشه و شرایط پذیرش افراد واجد شرایط چیست؟
ما افرادی که حالا میان ثبت نام میکنن پس از اخذ مدارج یک مرحله ابتدایی کار، حالا اصطلاحاً ICF یا تعیین معلولیتی که اونجا عزیزان همکار که دارای تخصص در رشته های متعددی، حالا کاردرمانی، فیزیوتراپی، گفتار درمانی و همینطور پزشکانی که بسته به نوع معلولیت این کمیته تعیین سطح معلولیت رو انجام میدن که نوع معلولیت و شدت معلولیت اونجا دسته‌بندی میشه و بر مبنای اون خدمات تعریف میشه. افرادی که حالا دارای معلولیت‌های شدید یا خیلی شدید هستن شامل مستمری میشن. گروهی از معلولین ما به جهت نوع معلولیت خب نیازهای ویژه‌ای رو دارن، مثل حالا ما معلولیت رو عنوان اطلاق توانخواه رو داریم. توانخواهایش مثال عرض میکنم زایه نخواهی هستن. خب علاوه بر اون مستمری که البته من این رو خدمت عزیزان عرض بکنم که حقیقتا اون تمام خدماتش انجام داده میشه توی سازمان بهزیستی. با وجود اینکه با تمام تلاشی که داریم انجام میدیم و تمام به قول معروف گاهن یقین دارم عزیزان ان شاء الله غیر از خود ما به قول معروف با هم بیشتر از وظیفه اداریشون تلاش میکنن که این خدمات انجام بشه، ولی با اطمینان عرض میکنم نه در شأن و در نه در سطح نیاز واقعی عزیزان دارای معلولیت نیست. ما عرض کردم، مثال زدم خدمتتون به صورت مصداقی، خب توانخواهان دارای ضایعات مخواهید مثال غیر از مستمری ماهیانه که 420 هزار تومن هست، 1,000,000 تومن بابت حق پرستاری و یه سری به معلولیت کمک های دیگه هم هست که بسته به نوع معلولیت، مثلا بحث حالا عیابزه ها هست، تجهیزات پزشکی و یا لوازم بهداشتی هست، اینها هم جزء خدمات دیگه هست که واسه این عزیزان از طرف معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی ارائه میشه. بحث بیمه این عزیزان هست و خدمات دیگه هم مثال عرض میکنم، فردی که شرایط ادامه تحصیل رو داشته باشه، بحث پرداخت شهریه این عزیزان هست و خب مواردی هم هست که تحت عنوان کمک‌های موردی تعریف میشه. بس به نوع نیاز خب مددکار اگر تشخیص بده در نوبت پرداخت کمک موردی قرار میگیره، که باز من دوباره تاکید میکنم که نه در سطح نیاز این عزیزان هست و نه در شأنشون، و از این بابت من با تمام وجود عذرخواهی میکنم و امیدوارم که بتونیم خدمات رو به میزان قابل قبولی توی روند سعودی بتونیم قرار بدیم.
نحوه شناسایی افراد چگونه است آقای دکتر؟
ما عمدتاً مراجعه حضوری خود عزیزان یا خانواده هاشون هست.
بله.
که تشریف میارن، تقاضا رو میدن، مدارک مثبت رو میدن و بعد از اون توی نوبت تعیین سطح تعیین نو و سطح معلولیت قرار میگیرن.
بسیار عالی.
این یکی از موضوعات هست. یه موضوع دیگه هم که باز یکی از خدمات انصافاً سخت و بسیار ارزشمند شاید بشه گفت که معاونت توان بخشی هست، افراد مجهولی که در سطح جامعه مثال عرض میکنم سالمندانی که رها شدن
بقیه.
یا بیمار مزمن روان، فاقد سرپرست یا فاقد سرپرست مؤثر هست یا رها شده است یا بر اساس گزارش توی شرایطی هستن که هیچ به قول معروف سرپرستی نداره یا شرایط ویژه‌ای رو دارن، سرپرستشون سرپرست مؤثری نیست. اینها هم یه با مداخله اورژانس اجتماعی ما حکم قضایی واسهشون گرفته میشه و بر اساس حکم قضایی عمدتا در مراکز شبانه روزی ما که عبارت است از مراکز معلولین ذهنی شدید هست، مراکز بیماران مزمن روان و همینطور مراکز سالمندان پذیرش و نگهداری دائم میشن.
بسیار عالی. آقای دکتر خدمات مراقبتی شبانه روزی هم دارید به معلولین و سالمندان و بیماران روانی مزمن؟
یه چیزی حدود نزدیک به 170 مرکز شبانه روزی رو ما در سطح استان تهران واسه عزیزان دارای معلولیت که امکان نگهداری توی خانواده نیست، مثال عرض میکنم خانواده دارای فرزند معلولی هست که خب گاهن بیش از یک معلولیت رو داره، معلولیت ذهنی رو داره، اوتیسم رو داره، اختلال رفتاری رو داره، خانواده دیگه امکان نگهداری واسهش نیست به دلایل مختلف، اینها مراجعه میکنن و تشکیل پرونده میدن و تقاضا میدن که برای نگهداری دائم که بسته به نوع و سن این عزیزان توی مراکزمون پذیرش و جانمایی میشن.
بله. در بحث هزینه های درمان چه حمایت هایی از این قشر جامعه کردید؟
هزینه های درمان این مستمری که پرداخت میشه خب تحت به جهت معلولیتشونه، ولی خب گاهن این عزیزان باز به جهت نوع معلولیت حالا هزینه های درمانیش الان هم متاسفانه شرایط سختی رو داره با توجه به شرایط اقتصادی، اینها باید حتما یه مدارکی رو داله بر به قول معروف نوع در نیازی که به درمان دارن و درمانیش انجام دادن، فاکتورهای روش ارائه میدن، در نوبت پرداخت حالا کمک هزینه درمان قرار میگیرن. و یکی از انصافا موضوعاتی که ما بسیار شرمنده این عزیزان هستیم، در سطح نیازشون واقعا نتونستیم خدمات ارائه بدیم. ولی خب این جزء خدماتمون هست و معمولا تو این قضیه اون زمانی که از ارائه مدارش تا پرداخت اون هزینه ها واسه عزیزان انجام میشه، خب یکی از موالی هست که ما خودمون هم رضایت خاطر رو نداریم، ولی امیدوار هستیم با توجه بیشتر دولت عزیزانی که بحث به اون معروفی بودجه بندی رو دارن کمک بکنن که این هم نیاز این عزیزان بیشتر مرتفع بشه و هم ما شرمندگیمون کمتر بشه، چون ما مجری قانون هستیم، قانون گذار بالاخره خود دستگاه های دیگه هستن که ما تلاش میکنیم عزیزان رو این مشکلاتشون رو بیشتر منعکس بکنیم که در مدار توجهشون بیشتر قرار بگیره.
بسیار. 170 مرکزی که فرمودید در تهران فعالیت میکنن فقط؟
در استان تهران.
در استان تهران. و چه کسانی میتونن متقاضی تأسیس مراکز روزانه آموزشی توانبخشی باشن؟
ما تشخیصی داریم بر اساس مدرک تحصیلی باید رشته مرتبط رو داشته باشن و خب توی دستگاه های دولتی دیگه حالا مشغول به کار نداشتن، یعنی نباشن و این فرصت مدیریت مراکزشون رو داشته باشن. و خب این مرحله اوله، بعدا حالا بحث کارشناسی موضوع هست که اون فضای فیزیکی بسیار حائز اهمیت هست که دارای شرایط باشه، مناسب سازی شده باشه، بعد مجوز آتش نشانی و خود بهداشت درمان هم جز مجوزهایی هست که واسه اون فضای فیزیکی باید در نظر گرفته بشه و خود شخص هم که باید حتما رشته تحصیلی مرتبط رو داشته باشه.
بله، یه سری از عزیزانمون مشکل رفت و آمد قطعا دارند، برای این عزیزان چه میکنید؟ وسایل نقلیه براشون در نظر گرفتید؟ امکانات رفاهی در نظر گرفتید یا خیر؟
من همونطور که تو ابتدای عرایزم خدمتتون عرض کردم واقعا به اندازه سطح نیازشون نیست، ولی جزء خدماتمون هست. حالا معمولا اونهایی که شدت معلولیت زیادی رو دارن واسه اونها حق عیاب زهاب پرداخت میشه، ولی خب شهرداری هم تو این زمینه با خودروهای مناسب شده ون که هست عطف میزان کافی نیست، خیلی به خدمت نیاز داریم. عزیزان شهرداری هم این فعالیت خیلی ارزشمند که یک بار زیادی از مشکلات عزیزان مردم رو برطرف کرده، این رو حتما تعدادش رو زیاد بکنن که به خدمت بشه خدمات تا حد قابل قبولی افزایش پیدا کنه
انشاءالله. آقای دکتر یوسف رضایی همراه ما باشید، قسمتی رو بشنویم.
سپاسگزارم. ممنونم.
آقای دکتر رضایی، مراکز مراقبت در منزل چگونه مراکزی هستند و این مراکز چه خدماتی رو به گروه هدف خودشون ارائه میکنند؟
مراکز مراقبت در منزل واسه بیماران یا معلولین دارای معلولیت شدید تعریف شده. خب مثال عرض میکنم، سالمندانی که امکان حضور و مراجعه به مراکز درمان رو ندارن، معلولین زای نخواهی که به جهت شدت معلولیت امکان تردد واسه شون بسیار بسیار سخته، اینها معمولا جزء گروه هایی هست که بحث ویزیت در منزل توسط تیم سیار پزشکی واسه شون تعریف شده.
بلی.
که اینها با توجه به نوع معلولیت افراد مرتبط با اون فرد دارای معلولیت به صورت حضور در منزل مراجعه میکنن. پرستار معمولا هست، روانشناسیمون هست، پزشک هست، مددکار اجتماعی که توی ابعاد مختلف هم بحث موضوعات مربوط به روانشناسی هست، بحث حالا اگه فیزیوتراپ نیاز باشه حتما فیزیوتراپ اونجا ارزیابی میکنه، چون به خانواده هم یه سری آموزش هایی باید داده بشه، به خود فرد معلول باید آموزش های داده بشه. خب مثال عرض میکنم، یک فرد سالمند بسترگرا یا یک فرد زای نخایی با عوارض بسیار شدید مرتبط با نوع معلولیتشون درگیر هستن، از زخم بستر، عفونت های مختلفی که ایجاد میشه، این هم مباحث درمانیشون اونجا به قومت ویزیت میشه، هم توصیه های لازم و حتی اگر لازم باشه ارجاع به مراکز درمانی اتفاق میفته.
آقای دکتر رضایی، شما در بحث هزینه‌های درمانشون هم در واقع کاری انجام دادید یا این که به عهده خودشون هست؟
حتما. ببین این من عرض کردم در حد نیاز این عزیزان نه مطلقا انجام ندادیم، ولی قسمتی از هزینه های درمان رو ما حتما پرداخت میکنیم بر اساس مستنداتی که ارائه میدن عزیزان، توی نوبت پرداخت هزینه های درمان قرار میگیریم.
تامین داروهاشون
مسئله استفاده بکنم. ببین جامعه ما، من خیلی خودم به خودم میبالم، تو جامعه هستم که یک توجه ویژه‌ای رو مردم خوبمون به موضوعات خیرخواهانه دارن و انسان یاورانه دارن، ولی خب یک ایرادی تو این قضیه هست. ببین خیلی خوبه بسته های غذایی که واسه نیازمندان تهیه میشه فوق العاده عالیه، کمک هایی که به ایتام زنان سرپرست خانواده، ولی جامعهمون یک محدودیت نگاه تو این موضوع داره. ما یک نیازهای خیلی زیادی رو داریم. مثال عرض میکنم، به همون اندازه برای ادامه حیاتمون به آب و به اون معروف نیاز داریم، افراد زایه نپایی، افراد بستر‌گرامون نیاز به پوشینه یا همون پوشکی که به اون معروف عرض کردم نیاز دارم واسه زنده موندن، و هزینه های بسیار بالایی رو داره. من حالا تلاش میکنم توی این مسئولیتی که حالا افتخار خدمت گزارش رو داریم، این فرهنگ سازی رو داشته باشیم، مردم بدونن نیازهای فوق العاده زیادی هم عزیزان معلوم دارن، یا تجهیزات پزشکی، یا یک فرد دارای معلولیت زایای نخایی حتما باید سوند استفاده بکنه. سوندی که حالا ملاتونش هست روزی حداقل 3-4 بار این رو استفاده میکنه، خب هزینه بالایی رو داره. سوند ملاتون هست، چیزه ادرار هست، دوشک موادی که نبودنش منجر به زخم بسترهای بسیار عمیق میشه که گاه هم منجر به فوت فرد دارای معلولیت میشه. اینه که من از عزیزان، از هموطنان بسیار عزیزم، خواهش دارم میتونم مراجعه بکنم، ما نیازهای تخصصی رو خدمتشون عرض بکنیم. تو این زمین حتی عزیزانش این توانمندی رو دارن پویشی رو ایجاد بکنن. برای مثال تهیه چرخ ویلچر یا لوازم بهداشتی که عبارت عرض کردم که اقلامی رو شامل میشه، یه کمک بسیار بسیار بزرگی ما این رو انجام میدیم، ولی یک درصدی که درصد کامل نیازهای این عزیزان رو نمیتونیم تامین بکنیم و نیاز به کمک‌های عزیزان خیر داریم که تو این زمینه با ما مشارکت بکنن و کمکشون بکنن که یه مقدار آلام این عزیزان رو بتونه کمتر
بکنن. آقای دکتر، به مراکز باید مراجعه کنن یا از طریق فضای مجازی هم میشود اقدام؟
هم از فضای مجازی، هم دفتر خود ما که در خیابان ولیعصر روبروی هلال احمر، سازمان هلال احمر هست، معاونت توانبخشی دقیقا روبروی بالاتر از میرداماد.
بسیار عالی. آقای دکتر رضایی،
ادارات رشتی شهرستان ها هم میتونن مراجعه بکنن.
بسیار عالی. دیروز روز جهانی عصای سفید بود، معاونت توانبخشی چه اقداماتی در راستای قشر نابینا و کمبینای جامعه انجام داده؟
عزیزان نابینا خریش معلولین خاص حوزه توانبخشی هستن، یک نیازهای خیلی ویژه‌ای رو دارن، نیاز به توانبخشی های خاص دارن، نیاز به آموزش های خاص دارن. من امروز صبح توی مرکز خزانه که مرکز تخصصی و به نوعی تنها مرکز تخصصی آموزش و پشتیبانی از عزیزان نابینا هست حضور داشتن و پای صحبت پدران و مادران و خود عزیزان معلوم نشستیم.
بله.
باید تلاش بکنیم، عزیزان قانونگذار باید کمکمون بکنن، اعتبارات بیشتری رو واسه سازمان بهزیستی در نظر بگیرن. خب خانواده ها انصافا با بغض و گریه داشتن صحبت میکردن که سالها بود ما احساس میکردیم که هیچ امکان باستوانی واسه این فرد معلوم نیست.
بله.
ولی با اومدن توی این مرکز در اون فرایند توانبخشی و توانمندسازی قرار گرفتن و بسیاری از این افراد دوباره امکان با وجود اینکه نابینای مطلق هستن یا چند بینایی شدید دارن دوباره امکان حضور در مدرسه عادی کنار سایر دانش آموزان سالم رو امکانش رو پیدا کردن بر اساس آموزش هایی که اونجا دیدن. ولی خب این نیاز به حمایت بیشتری داره، نیاز به کمک باز عزیزان خیر داره. ما تجهیزاتی که این عزیزان نیاز داره معمولا با قیمت های بالایی با تهیه بشه. بهبیت ها هست، خیلی تجهیزات توانبخشی دیگه هست که کمک میکنه اینها تقریبا بتونن از فرصت های نسبتا مساوی تو جامعه استفاده بشن. بحث مناسب سازی اماکن عمومی هست. من یک مثال خدمتتون عرض میکنم. یک فرد معلول وارد یک آسانسور میشه، یک بردست نگار هزینه ای نداره، با کمترین هزینه میشه اونجا نصبش کرد، ولی نبودنش ایشون نمیتونه از اون آسانسور استفاده کنه. در حالی که هیچ بردست نگارش اونجا نصب بشه به راحتی میتونه از این استفاده بکنه.
خیلی از معابرمون هم متاسفانه ایمن نیستن برای نابینایان یا کمبینایان عزیزمون. انشالله که اقدامات اساسی انجام بشه با توکل به خدا و در واقع تدابیری که شما دارید. آقای دکتر یوسف رضایی، معاون محترم توانبخشی سازمان بهزیستی استان تهران،
با کمکی که شما عزیزان رستان واسمون فرهنگسازی،
خیلی سپاسگزارم از همراهی
خیلی
شما
ارزشمنده
و اینکه در کنار ما بودید. آقای دکتر رضایی، عصرتون بخیر، از شما خداحافظی میکنم.
در پناه خدا باشه.
زنده باشید. خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان و بینندگان محترم رادیو تهران. عصر بخیر، خداحافظ.